بسم الله الرحمن الرحيم.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
سلسلة جلسات طب إسلامي جلسة 49 جلد 2 صفحة 490 إلى 497.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به حجامت است و حجامت عرض شد. حجامت انواع و اقسامی دارد. یه حجامتی داریم به نام حجامت تبیغ. این حجامت احکامش و شروطش با بقیه انواع حجامت تفاوت دارد. یه حجامت درمانی داریم که درمان بیماری هاست. یه حجامت عادی داریم، عادت است و پیشگیری، حجامت وقایی هم میگیم، به عنوان پیشگیری است. اولین نوع حجامتی که درباره اون صحبت میشه حجامت تبیغ هست. حجامت تبیغ علی القاعده مشکل در خود خون به وجود میاد و مشکلی که قراره با این حجامت رفع بشه مشکل خود خون است. در خون یه مشکلی به وجود میاد، یه خللی به وجود میاد و تناسبش به هم میخوره. مثلا گلبول قرمز باید اینقدر باشه، کمتر میشه یا بیشتر میشه. بلبل سفید باید این مقدار باشه، کمتر میشه یا بیشتر میشه. تناسب مکونات و ترکیبات خون به هم میخوره، زیاد و کم میشه. این یه حالتی است. حالت دیگری است این است که خون آلوده بشه، مواد آلاینده در خون باشد. حالت دیگرش این است که خون غلظت پیدا میکنه، یا اینکه خون مدت زیادی، مکونات خون، ترکیبات خون مدت زیادی بماند و سوخته بشه، بهش میگن خون سوخته. یا اینکه مهمش اینه خون غلبه کند، خون غالب بشه، زیاد بشه، اندازش و مقدارش زیاد بشه. یا اینکه بر دیگر طبایع غلبه کند، مقدارش از نظر نسبت به طبایع دیگر بیشتر میشه. یا اینکه حالت هیجان و اضطراب در خون به وجود میاد، حرکت و جریان غیر عادی خون است، همراه با هیجان و استراب باشد و آخرینش و مهمترینش حالت تبیغ هست. تبیغ الان معانیش بررسی خواهیم کرد، شاید یکی از معانیش فشار خون هست، بالا رفتن فشار خون. به هر حال این حالت تبیغ یه حالت خطرناکی هست، در مورد اون بایستی عجله کرد، صبر نباید کرد، مکس نباید کرد. شب تا صبح اگر علائم خون بروز کند و ظاهر بشود، شب تا صبح نباید صبر کرد، همون شب باید حجامت کرد. و اگر علائم و آثار و حالت تبیغ و افشار خون بالا برود، صبر نکند، روز خوب حجامت باشه. حجامت هم ساعتی داره، ساعت خوبی داره، ساعت بدی داره. صبر نکند ساعت خوب بیاد، روز خوبش بیاد. نه، نباید معطل کرد. به هر شکل و به هر نحو خون را باید خارج کرد. چون در اینجا خود خلل در خود خون است، بلکه روایات ما تعبیر میکند که خون خود بیماری است، خود بیماری خون است. ما روایت تسلیس که عرض کردیم چند بار تکرار شد، اینجا هم جاشه، میفرماید که الدواء ثلاثه و الدواء ثلاثه، بیماری ستاست که و درمان هم ستاست. فاما الداء بیماری، فالدم والمرت والبلغم، خود دم عنوان بیماری معرفی میشه. بیماری زا هست ولی خودش هم بیماری است، خود دم، خود خون بیماری است. بعد می‌فرماید و دواء الدم الحجامه، درمان خون حجامت است. پس خود خون بیماری خواهد بود و درمانش هم خارج کردن همون خونی که بیماری است. فرق حقیقی حجامت تبیغ با دیگر انواع حجامت، حجامت تبیغ بیماری در اون خود خون است، به اختلالی که در خون به وجود آمده است، و حجامت درمان خود خون است، خون را درمان می کند و او را خارج میکنند. پس از این روایت استفاده میشود که مشکل خود خون است. از مجموع روایات تبیغ استفاده میشه که آسیب زننده خود خون است، چه بسا انسان را بکشد. فشار انقدر بالا بره که منجر به سکته مغزی بشه، منجر به ترک خوردن رگ و خارج شدن خون، خونریزی در مغز میشه و منجر به سکته مغزی میشه. روایات ما میفرماید عمل دم خون فعب فإنه عبد عارم، عبد است، بنده است، خادم بدن هست، ولی چه بسا این خادم سید خودش را بکشد. عارم یعنی چیزی جلو دارش نیست. و ربما قتل العبد مولاه، چه بسا بنده مولای خودش را بکشد. از این روایت استفاده میشه این خون خودش قاتل شخص، خون انسان خودش قاتل انسان میشه. همون خونی است که آب حیات است، رگهاش و جریانش جریان زندگی است. چه بسا همین خون سبب مرگ انسان میشه و سبب قتل انسان، در صورت هیجان و در صورت تبیغ. روایات روی این حالت تأکید میکنه، حالت تبیغ. پیامبر میفرماید اذا تبیغ به احدکم الدم، هرگاه خون در یکی از شماها تبیغ کند. حالا معنای کلمه تبیغ انشاءالله خواهیم خوند. هرگاه در یکی از شماها خون تبیغ کند پس حجامت کند، لا یقتلو، تا او را نکشد، تا خون او را نکشد. روایت روی این نکته تأکید دارد که خون چه بسا قاتل انسان باشد و انسان را بکشد. در روایت دیگری می فرماید احتجمو اذا حاجبکم الدم، هر وقت خون به هیجان آمد، به اضطراب آمد، مضطرب شد، حجامت کنید. فَإِنَّ الدَّمْ چِبَسَا، خون تبیغ کند و صاحب خودش را بکشد. ربما فَإِنَّ الدَّمْ ربما تبیغ بِصَاحِبِهِ فَيَقْتُلَهُ. اینجا این روایت نشون دهنده این نکته است که خون خودش تبیغ میکنه، خود خون تبیغ میکنه، حالت تبیغ در او به وجود میاد. حالت استراب و سردرگونی در خود خون به وجود میاد و سبب میشه این است که طرف بمیرد صاحبش. عرض شد که این حجامت، حجامت تبیغ، یک خصوصیتش اینه که مشکل خود خون است. حالا یا زیادیش، یا غلبش، یا هیجانش، یا تبیغش، مشکل خود خون است. یکی از مشخصات حجامت تبیغ اینه. یکی از احکامش و مشخصاتش اینه که اینا نباید این حجامت را به تأخیر انداخت، وقت معینی در این حجامت نباید رعایت کنیم. حجامت وقت داره، حجامت روز داره، حجامت ساعت داره، ولی نباید در مورد حجامت تبیغ ساعتی رعایت کنیم، روزی رعایت کنیم، هر روزی باشد. دلیلش هم روایاتی است که از پیامبر و ائمه. در یکی از این روایات می‌فرماید اذا تبیغ الدم باحدکم، هرگاه خون در یکی از شماها تبیغ کند فلیحتجم، پس حجامت کند. فی ایل ایامی کان، هر روز هم باشه، هر روز باشه حجامت کند. ولی اقرا آیت الکرسی، هر روزی باشه، دیگه نگاه نکنه امروز حجامت خوب هست یا خوب نیست، هر روز باشه، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، اول ماه، وسط ماه، دیگه نگاه نکند، حجامت کند. ولی آیت الکرسی هم بخواند. از این روایت یه منطقی داره. منطقش اینه هرگاه خون تبیع کند روز رعایت نکنید، هر روز باشه، هر روز باشه حجامت کنید. مفهومش هم اینه اگر خون تبیع نکند میخوای حجامت کنید باید روزش رعایت کنید. مفهوم و مفاد این روایت اینه اگر تبیع باشه روز رعایت نکنید، روز حجامت را نگاه نکنید. و مفهومش هم اینه اگر تبیع نباشه روز معینی، روز حجامت نگاه نکنید. از این روایت این معنا استفاده میشه. پس معلوم میشه در حجامت تبیع ساعت خاصی شرط نشده است. روایت دیگر که محمد ابن رباح قلا نقل میکند که من دیدم، رأیت ابا ابراهیم علیه السلام، دیدم امام کاظم روز جمعه حجامت میکند، یحتجم یوم الجمعه، فقلت بهشون عرض کردم جعلت فداک فدایت شوم، اتحتجم یوم الجمعه، روز جمعه حجامت میکنید؟ بدترین روز برای حجامت روز جمعه است. روایات ما درباره روز جمعه شدیداً نهی کرد. این راوی هم تعجب میکنه، میفرماید روز جمعه حجامت میکنید؟ به امام عرض میکنه، امام فرمود اقرأ آیت الکرسی، آیت الکرسی را بخوان، فإذا هاج بك الدم، خون اگر هیجان پیدا کرد، لیلا کان او نهارا، چه شب باشه چه روز باشه، فقرأ آیت الکرسی واحتجم، آیت الکرسی بخون و حجامت کن. معروف این است که شب حجامت کردن خوب نیست. اینجا می‌فرماید نگاه نکن شب یا روز، اگر خون هیجان پیدا کرد حجامت کن، صبر نکن روز بشه، روز بیاد، شب هم باشه حجامت کن، روز جمعه هم باشه، چون امام در این روایت روز جمعه حجامت میکردن، روز جمعه هم باشه حجامت کن، دیگه صبر نکن. روزها مال حجامت تبیع نیست، روزها ساعتها مال حجامت تبیع نیست. پس اگر نهی باشه که روز جمعه حجامت نکنید، روز چهارشنبه حجامت نکنید، این مال انواع دیگر حجامت است، مال حجامت تبیع نیست. البته روایات بله، در روایت دیگری هم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه می فرماید ربما تبیغه الدم فاحتجم فی جوف الليل. معروف این است که حجامت در شب خوب نیست، ولی این روایت می‌فرماید که امام رضا چه بسا در شب، در وسط شب حجامت می‌کرد، در صورتی که خون تبیغ می‌کند. ربما تبیغه الدم، چه بسا خون در اون تبیغ، در امام تبیغ می‌کند، فاحتجم فی جوف الليل. ببینید وسط شب اجازه نمیده صبح بشه، تا صبح هم صبر نمی کند، همون نصف شبی حجام را میخواد تا بیاد و ایشون را حجامت میکند. البته روایات مطلقی هم داریم، مانند این روایتی است که در کتاب کافی از امام صادق صلوات الله و سلام و سندش هم معتبر است که فرمودن اقرأ آیت الکرسی واحتجم ای یوم شئت، آیت الکرسی بخون هر روزی که دلت میخواد حجامت کن، نگاه نکن امروز چه روزی است. این مطلقه، شامل تمام انواع حجامت، چه حجامت تبیع چه حجامت تبیع نباشد. ولی این را باید تقیید بزنیم، این روایت را، و بگیم مراد حجامت تبیع، مقیدش اون روایاتی که روزها را معرفی میکنه، روزهای خوب و روزهای بد، و مقیدش این روایت دعام الاسلام از پیامبر فرماید: فَإِذَا تَبَيَّغَ الدَّمْ بِأَحَدِكُمْ فَلْيَحْتَجِمْ فِي أَيِّ الْأَيَّامِ، در صورتی که خون در شما تبیغ کند هر روز باشد حجامت کنید. فَلْيَحْتَجِمْ فِي أَيِّ الْأَيَّامِ، حجامت کند در هر روزی که باشد. این جمله مفهوم داره. منطقش این است که اگر تبیغ کند هر روز باشد حجامت کنید. مفهومش این است که اگر تبیغ نکند هر روزی که باشه حجامت نکنید، باید روزش را رعایت کنید، روز خوبش و ساعت خوبش را انتخاب کنید. مفهوم داره، جمله شرطیه است، مفهوم داره، و مفهومش اون روایت مطلق را تقیید میزنه، چون مفهومش نکنید است، حجامت نکنید و میشه مقید و میشه مخصص برای اون روایتی که میفرماید هر روز باشه آیت الکرسی بخونید و حجامت کنید. تقییدش میزنه به صورتی است که خون تبیغ میکند. در حجامت تبیغ شرط نیست، لازم نیست وسایل خاص حجامت استفاده بشه و استعمال بشه. اون مال حجامت های دیگر، تیغ مخصوص حجامت و لیوان مخصوص حجامت و امثال این است. به جهت این روایتی است که به هر وسیله‌ای، به هر وسیله‌ای که در دسترس هست خون را خارج کن. روایتش از پیامبر صلی الله علیه و آله که می فرماید: اذا تبیغ الدم، اگر خون تبیغ کند، فلیحرقه، این خون را بریزد، ولو بمشقصن، هر چند با نوک پیکان یا با تیغش، با تیغه پیکان، پیکانی که وسیله جنگی هست و وسیله شکار است و مال حجامت نیست. پیامبر می فرماید معطلش نکن، هرچند با نوک پیکان خون را خارج کن، تا شب را نگه، تا صبح نگه ندار. پس البته این معناشی نیست که نظافت و پاکیزگی و استریل بودن رعایت نمیشه، نه لازم نیست بشه، نه این هم باید رعایت بشه. روایت می فرماید که وسایل حجامت را گرم کنید، بسوزانید، گرم کنید و آب جوش استریل کنید. فَلْيُحْمِ مَوَاسِمَهُ قَدْ أَحْمَى مَوَاسِمَهُ، اونا روی آتش گذاشته، سوزنده، استریل کرده. حجام خوب، دکتر خوب، طبیب خوب این شکلی است. حجامت، وسایل حجامتش را به وسیله آتش استریل میکنند. اینا را باید استریل کرد، درسته با یه نوک پیکان، ولی نوک پیکان باید استریل کرد. در حجامت شرط میشه این است که باید بعد از قضا باشه، قبل از قضا فایده نداره. ولی در حجامت تبیغ این شرط نیست، میگه حتی اگر هم روزه باشی، شکم خالی باشه، باید حجامت کنید، ماه رمضان هم باشه. در روایتی از پیامبر فرماید: ثلاثتون لا يعرض احدكم، لا يعرض احدكم نفسه لهن، سه چیز انسان خود را در معرض این سه چیز قرار ندهد، و هو صائم، در حالی که روزه داشته باشد. الحجامتو، متعرض حجامت نشید، یعنی حجامت نکنید. الحجامتو والحمام، حمام رفتن، حمام قدیمی. والمرأة الحسناء، زن زیبا، متعرضه نشو. چه بسا اینا را مجبور میکنه انسان به روزخاری و روز شکستن. حضرت امیر یک رهو لصائم، کراهت داشتن برای روزدار ان یحتجم، حجامت کند، مخافت ان یعطشه فیفطر، به خاطر اینکه این ترس هست که تشنه بشه تا جایی که مجبور بشه روزش را بشکند و روزش را بخورد. در عین حال هم روایتی داریم از امام صادق، می‌فرماید روزدار میتونه حجامت کنه در غیر ماه رمضان هر وقت خواست. آدم روزدار میتونه حجامت کنه هر وقت دلش خواست اگر روزه در غیر ماه رمضان باشه. فاما فی شهر رمضان فلا یضر بنفسه، ماه رمضان این کار را نکند، حجامت نکند، چون به نفس خودش آسیب میزند. ولا یخرج الدم، خون را خارج نکند در ماه رمضان، در روز ماه رمضان، الا ان یتبیغ به، مگر اینکه خون تبیغ کند. ببین خارج کردن خون در ماه رمضان خوب نیست، برای شکم خالی خارج کردن خون خوب نیست، حجامت کردن و فست کردن خوب نیست. ولی این روایت فرماد اگر خون تبیغ کند میتونه حجامت کند. ببین حجامت تبیغ این شرط که انسان باید سیر باشه در اون رعایت نمیشود. سیرم نباشه، گرس نباشه، هم میتونه حجامت کند. بلکه تبیغ خون حرام را، محرمات را حلال میکند. ضرورت است، ضرورت محسوب میشه. یکی از حرام ها بر انسان محرم این است که خون خارج کند. خون اگر از بدنش خارج کرد، حالا وسیله خارش یا چیزی دیگه است، یا خود را زخم و زخمی به خودش بزند، باید بره کفاره بده، کار حرام است. ولی برای تبیغ باید میتونه حجامت کنه. یه روایتی است که از امام صادق صلوات الله و سلام سئل عن المحرمی یحتجم، آدمی که احرام بسته و محرم شده میتونه حجامت کند؟ امام میفرماید لا، نمیتونه، الا ان یخاف التلف، مگر اینکه بترسه هلاک بشه. ولا یستطیع الصلاه، اگر طوری باشه که نتونه نماز بخونه، این مقدار اگر خون فشار بیاره میتونه حجامت کند و این حرام حلال میشه. بعد می فرماید اذا اذاه الدم، اگر خون اذیتش کند فلا بأس به، حجامت کردن برای محرم اشکالی ندارد. یحتجم ولا یعلق الشعر، حجامت بکنه ولی موی موزه حجامت را نتراشد. یکی از چیزهایی که توصیه میشه در حجامت، مو را اول باید بتراشد، ولی اینجا می فرماید موها را نتراشند و حجامت کند. در یه روایت دیگر درباره محرم آیا حجامت می کند؟ امام می فرماید نعم اذا خشیت دم، اگر از خون بترسد، همون مراد تبیغ. حالا رسیدیم به معنای کلمه تبیغ. اینقدر روایات ما روی کلمه تبیغ تأکید می کند، این تبیغ معناش چیست؟ مراد از تبیغ نیاز به بررسی داره. در مرحله اول باید عرض کنیم که این حالت تبیغ یا حالت خطرناکی است. چون در روایت از پیامبر میفرماید اذا تبیغ قدم به احدکم فلیحتجم لا یقتله، هر کس خون در او تبیغ کند حجامت کند تا او را نکشد، تا او را نکشته حجامت کند. روایت به این معنا زیاد است، گاهی هم به اسم هیجان میاد. پیامبر میفرماید احتجمو اذا حاجبکم الدم، اگر خون هیجان پیدا کرد حجامت کنید. اذا حاجبکم الدم حجامت کنید، فان الدم ربما يتبيغ بصاحبه فيقتله، چه بسا این خون در صاحب خودش تبیغ کند و او را بکشد. اینجا هیجان تعبیر شده بعد تبیغ. یه روایت دیگری می فرماید اذا ثار الدم به احدکم، اگر خون ثوران کرد، ثوران ثاره یعنی به جوشش اومد، فلیحتجم حجامت کند، لا یتبیغ به فیقتلو، تبیغ نکند و او را نکشد. حالا سوال درباره تبیغ، اول عرض کردم احتمالاتی وجود دارد. اصلش و جامع بین این احتمالات این است که در خون یک خللی به وجود میاد، یا اینکه تناسب خون زیاد و کم میشه، یا اینکه خون آلوده بشه، مواد زائدی در خون جمع بشه از ترشحات سلولها، از ترشحات اعضای بدن، از ترشحات غدد، مواد اضافی در خون جمع بشه، یا اینکه رسوبات خون زیاد بشه. در این صورت دیگه خون نفعی ندارد، بلکه بله، یا اینکه خون زیاد مکس کند، عمرش تمام بشه، عمر داره، گلبول قرمز عمر داره، گلبول سفید عمر داره، اگر بیشتر از عمرش بماند دیگه نفعی نداره. اگر از مدتش تجاوز کند دیگه نفعی ندارد، بهش میگن خون سوخته. اینا باید جایگزین بشه، باید تعویض بشه. یا اینکه رگها تنگ بشه، یا رگها بسته میشه به خاطر رسوبات خون به جایی برسه که رگ تنگ بشه، یا اینکه رگ بسته بشه، یا علتهای دیگر، یا اینکه مقدار خون و حجم خون زیاد بشه بدون اینکه خللی در خون باشه، تناسبش به هم نخورده ولی مقدارش و حجمش زیاد است، یا اینکه خون غلظت پیدا کند و به راحتی در رگها حرکت نکند، روی رگها و دیواره رگها فشار بیارد خاطر زیادیش و خاطر غلبش، یا بالاخره چیزهای دیگر. تبیغ حالا معناش چیه؟ معنای جامعش عرض شد که یک خللی در خون به وجود میاد که خون را از حالت خودش و نحوه خودش خارج میکنه. هرچند ممکنه این تبیغ به معانی متعددی استعمال میشه، ولی همش در این راستاست و زیر مجموعه این معناست. خب چه بسا به معنای غلبه هم باشه، یعنی خون بیشتر از دیگر طبایع بشه، صفرا و سودا و بلغم، و شاید بله مراد همون فشار خون است، فشار خون زیاد بشه. خب معانی بالاخره معانی متعدد داره، احتمالاتی داره، ما احتمالاتش ذکر میکنیم، ادلش هم از روایات ذکر میکنیم. اولین احتمال این است که به معنای غلبه باشه، برای غلبه به معنای زیادی خون است، یا به معنای این است که خون و دیگر طوایر چیره بشه و بیشتر بشه، غلبه کنه و در نتیجه انسان را بیمار کنه. این یک احتمال. یک احتمال دیگر به معنای که برقی بر اصلش برقی باشه، برقیه باشه و این کلمه را وارونه کردن شده بیغه، برقیه باشه، برقیه به معنای طغیان، طغیان کردن، برقیه اصلش برقیه است ولی وارونه کردن شده بیغه است. در عرب، در زبان عرب وارونه کردن معمول است. میگن جذبه یعنی کشید، گاهی هم میگن جبده همون کشید ولی وارونه میکنن، حروف را جا به جا میکنن. اینجا احتمال را دارد. احتمال سوم معنای تبیوب یعنی هیجان خون است و استرام خون و جوشش خون و تندی حرکت خون و رگاس استرامش مانند هیجان دریاست، موجدار بشه دریا، هیجان پیدا کنه. هیجان به معنای خشکی هم میاد. برای قرآن می‌فرماید ثم یهیج راجع به گیاه، ثم یهیج و تراب و مصفر را، یهیج یعنی خشک بشه و زرد بشه، تراب را زرد بگیر، تراب و مصفر. خیلی خوب، بنابر معنای اول بله، بنابر تا معنا در این سکون، بنابر احتمال اول که هیجان به معنای جوشش و جنبش و طغیان و هیجان مانند دریا باشه، این نشانه از سرعت جریانش در رگ و زیاد بودنش تا جایی که روی صورت قرمزی قرمز رنگ سرخ خون روی صورت ظاهر میشه یا روی کل بدن ظاهر میشه، یا رنگ ها باد کنند خود را نشون میده، یا اینکه فشار خون زیاد میشه. برای حال این مسئله هیجان ما تبیه را به معنای هیجان کنیم. این برابر احتمال اول. احتمال دوم هیجان این است که خشک بشه. این معناش این است که اون تراوت خودش را از دست بدهد، حالت خشکی پیدا کنه، غلظت پیدا کنه، تراوت خودش را از دست بدهد. و این همون حالتی است که برای گیاه حاصل میشه. گیاه چگونه خشک میشه، چگونه تراوت خودش را از دست میدهد؟ به خاطر اینکه آبش از دست میده، تراوتش خشک میشه و تراوت خودش را از دست میده. چهارمین معنای تبیه معناش تردد و تحیر، مانند آبی که در جوب وقتی میرسه به یه جایی است که مانع از حرکتش باشه، حالت تحیر و سردرگمی پیدا میکنه، هی میزنه به این سمت، میزنه به این سمت و میخواد حرکت خودش رو ادامه بده. اصلا کلمه تبیه اینه، تبیه معناش اینه، یعنی راهش بسته بشه و
به این در و به این در و به اون در بزنه که راهش ادامه پیدا کنه، راهش ادامه بده. مانند آبی که توی جوب هست، وقتی جوب بسته میشه، حالا زیر پلها مثلا جوب بسته میشه، آشغال جمع میشه، جوب بسته میشه، این آب میاد به هر طرفی میزنه، آخه میبینی از جوب خارج میشه بره تو خیابون. این بهش میگن تبیح. تبیح یعنی بسته شدن راه آب یا بسته شدن راه خون تا مجبور بشه این در اون در بزنه، سردرگم باشه، راهش پیدا کنه، یه راهی پیدا کنه که مسیر خودش رو ادامه بده. این یا به خاطر تنگی مجرا، یا به خاطر بسته شدن مجرا، یا به خاطر این حالت موجود میاد به خاطر اینکه مجرا خیلی پیچ و خم داشته باشد. ولی خب حالا خون اینقدر زیاد بشه، راههای مجراهای خون، راههای نفوذ خون جواب نتونه بده، نتونه جواب این همه خون و جریان این همه خون بده. اونجا خون سردرگم میشه و بینیم و اونور به دیواره رگ فشار میاره. خیلی خوب، حالا استفاده اینا از روایات فردله، اما معنای اول که غلطه باشه، زیاد شدن تبیو بگیم، زیاد شدن خون، زیاد شدن حجم خون. دلیلش این حدیث قدسی در مورد طبایع شعبانه است، بفرمد فانزال من هن واحد علیهن. این غلبه به هر دو معنا، هم زیاد شدن، هم زیاد چیره شدن بر دیگر طبایع. فانزال من هن واحد علیهن، دلیل حدیث قدسی خداوند تبارک و تعالی بفرماید اگر یکی از طبایع زیاد میشه، فقهرت هنه بر اونا و دیگر طبایع چیره بشه و اونها را مقهور و محروم کنن و مالت بهنه. این اگر یکی از طبایع بچربد، مالت یعنی بچربد نسبت به دیگر طبایع، دخل علی البدن سقم ناحیتها، از ناحیه این طبیعتی که غلبه کرده بیماری بر بدن وارد میشه، به قدری آزاده. نوع بیماری بستگی داره به مقدار زیادی خون یا زیادی اون طبیعت هست. بس در این روایت، از این روایت این معنا استفاده بشه که خون میتونه زیاد باشه، میتونه زیاد بشه، از حد نرمال زیاد بشه. زیادی خون و زیادی حجم خون از این روایت استفاده میشه و نقص و خللی که در خون وجود میاد از این ناحیه است. و در این صورت درمانش هم مشخص هست، خارج کردن خون به هر شکل و هر وسیله. این خون اضافه تا فشار زاهدی روی رگها نیاورده، تا مشکلی به وجود نیاورده، تا از رگها خارج نشده و خون ریزی مغزی و غیره در ریزی درونی به وجود نیاورده، باید اون خون زاهد را به هر شکل و به هر نحو خارج کنه. البته این احتمال هم داره که بحث چیره شدن صرفا خون اگر بیشتر از طبایع دیگر باشد آسیب از این ناحیه است، هرچند هم مثلا حجمش زیاد نباشد، یا اگر حجمش زیاد باشه و از دیگر طبایع بیشتر نبوده بقیه طبایع هم زیاد باشه، شاید اونجا بگیم که مراد این حالت هم باشه. خب ما نیاز به دلیل داریم، دال است بر این است که خود زیادی خون کار نداره، خود مقدار زیاد خون هرچند از دیگر طبایع بیشتر نباشه ضرر است. دلیلش که روایت دلیل مکاتبه همیاری است که نامه نوشتن به امام محمد علیه السلام امام عسکری است. اشکو الیهی النبی دمن و صفرا. حمیری صاحب کتاب قرب الاسلام این در زمان امام عسکری بوده. برای امام نامه نوشتن که من هم خون دارم هم صفرا دارم. معنای این کلام این است که دو تا طبیعت میتونه جمع بشه، صفرا و دم و خون. قید احتجم تو حاجت صفرا، اگر حجام کنم صفرا عذیت هم میکنه، هیجان میکنه. و اذا اخرت کل حجامه، اگر حجامت را به تأخیر انداختم اضر بید دم خون در من ضرر میکنه. شما ترافی داره نظر شما در این باره چی کار باید بکنم؟ و کتب الیه امام برای من نوشت احتجم و کل على اثر الحجامتی سمکن قریه، حجامت کن ولی مستقیم بلا فاصله بعد از حجامت ماهی تازه بخور. ماهی تازه درمان صفرات به خصوص چربیش، و حجامت درمان خون است. این آقا هم مبتلا به غلبه خون، زیادی خون، و هم مبتلا به زیادی صفرات، و از این مسئله رنج ببرد. یعنی چی؟ یعنی این زیادی برای او آسیب میزد. پس معلوم میشه خود زیادی به نقطه ریزی اینجا وجود دارد. و اون این است که خود زیادی خون مضر است، بیماریزاست. هر چند از هوای دیگر بیشتر نباشد، هر چند روی هوای دیگر چیره نباشد. یعنی اینجا خون و صفرا هر دو زیاده، خون بر صفرا چیره نیست، نظره ای ندارد، در این حال هم ضرر آسیب ندارد. پس خود زیادی خون فی نفسه آسیب بزند و ضرر دارد. خود زیادی خون به تنهایی لازم نیست چیره بشه بر قوای دیگر. خب راه درمانش اینه، اینایی که هم صفرا دارن هم خون دارن میتونن حجامت کنن بلا فاصله هم ماهی بکنن. البته این مسئله جمع شدن صفرا و دم در کلام حمیری بود، ولی امام این معنا امضا کردن، تایید کردن، رد نکردن. سکوت امام در اینجا اقرار است و امضاست. علی حال در این مسئله شکی نیست که زیاد بودن حجم خون ضرر دارد، آسیب میزند، و معیدش هم این روایتی که فرماید ادعو ضرره، اون را به عنوان بیماری معرفی میکند. روایتی که فرماید اذا تبین الدم فلیحرقه ولو بالاشخاص، خون اگر تبین کند حجمش زیاد باشد اون را خارج کند، هر جای هر چند بالو که فیکان. دو روایتی است که من باید نگاه کنی صورتش، اگر بیمار، اگر سوی باشد حجامتش کنی. علی علم از روایت هم این معنی استفاده میشه که اگر خون شیره بشه و برای انسان قابل چیره بشه و مسلط بشه، بر دیگر طوایر از مجموع روایت هم استفاده بشه. در این جور در این صورت حالت تبیو وجود میاد و میتونه آسیب به بدن بزنه.
لا به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار وآله الأطهار.